چه انتظار دارید؟ بر وفق ایمانتان به شما بشود. ایمان یعنی امید و انتظار. بر وفق ایمانتان به شما بشود. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که بر وفق انتظارهایتان به شما بشود. پس ببینید چه انتظار دارید. از زبان مردم می شنویم که باید منتظر بدتر از اینها باشیم، یا اینکه تازه از این هم بدتر خواهد شد. بی خبر از اینکه با به زبان آوردن چنین کلماتی خود به استقبال بدتر از اینها می روند. اما از بعضی دیگر می شنویم که در انتظار یک تغییر مثبت هستم. این گروه نیز به استقبال اوضاع و شرایطی مطلوب تر می روند. انتظارتان را عوض کنید تا اوضاع و شرایطتان عوض شود. اما وقتی عادت کرده اید که منتظر فقدان و کمبود و شکست باشید، چگونه می توانید انتظارهایتان را عوض کنید؟ بیدرنگ چنان رفتار کنید که انگار منتظر موفقیت و شادمانی و فراوانی هستید. برای خیر و صلاح خود آماده شوید. کاری کنید که نشان بدهد در انتظار آمدنش هستید. چون تنها ایمان فعال بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد. اگر خانه ای طلبیده اید، بیدرنگ چنان دست به کار آماده کردن وسایل آن شوید که گویی ثانیه ای از وقت خود را نمی خواهید تلف کنید. شروع کنید به جمع‌آوری تزیینات کوچکی از قبیل رومیزی و غیره. زنی را می شناختم که با خریدن یک صندلی راحتی بزرگ با جهشی عظیم به آغوش ایمان پرید. معنی این صندلی برای او کسب و کاری موفق بود. چون اوضاع و شرایط را برای ظهور همسری مناسب اما به انتخاب الهی آماده می کرد. البته همسر مناسب نیز از راه رسید. برخی می گویند فرض کن پولش را نداری که صندلی یا زلم زینبوی دیگری بخری. در این صورت به ویترین مغازه ها نگاه کنید تا با آنچه دوست دارید رابطه ای صمیمانه برقرار کنید. یعنی در تموج یا طیف آنها قرار گیرید. گاه می شنوم که مردم می گویند من پایم را در هیچ مغازه‌ای نمی گذارم چون بودجه‌ام اجازه نمی دهد که چیزی بخرم. درست به همین دلیل باید وارد مغازه ها بشوید. با چیزهایی که آرزومند یا نیازمند تصاحب آنها هستید از در دوستی درآیید. زنی را می شناختم که انگشتری می خواست. جسورانه به جواهر فروشی رفت و انگشترها را به دستش امتحان کرد. چنان حس تملکی در او ایجاد شد که چندی نگذشت که دوستش یک انگشتر به او هدیه داد. به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید. پس مدام به چیزهای زیبا و دلپذیر توجه کنید تا با آنها تماسی نامرئی و باطنی داشته باشید. چندی نمی گذرد که همه این چیزها وارد زندگیتان می شود. مگر اینکه بگویید طفلکی من بیچاره کجا و این چیزها کجا؟ در مزمور 62 این آیه کبریایی را می‌خوانیم که ای روح من فقط برای خدا خاموش شو، زیرا که امید من از وی است. روح همان ذهن نیمه هوشیار است و مزمور سرای بالا به ذهن نیمه هوشیار خود می‌گوید که هر چیزی را مستقیم از ذات کل متوقع باشد و دل خود را به درها و دروازه‌ها خوش نکند، زیرا که امید من از وی است. خدا شکست نمی خورد و وا نمی ماند، زیرا کارهای خداوند عظیم و عجیب است. کار او جلال و کبریایی است. اگر راه ها و چاره ها را به خدا بسپارید، هر خیر و خوشی به ظاهر محالی را می توانید از او انتظار داشته باشید. اما هرگز برای خدا تعیین تکلیف نکنید. یعنی نگویید که از کدام راه می خواهید به خواسته خود برسید، یا از خود نپرسید آیا واقعا امکانش هست؟ خدا نه تنها بخشاینده بلکه خود موهبت نیز هست و تدابیر حیرت انگیز خود را می آفریند. این جمله را تکرار کنید. من از خدای بخشاینده نمی توانم جدا شوم. پس از موهبت او نیز جدایی ناپذیرم، زیرا موهبت تجلی خداست. به این معرفت دست یابید که هر برکت یا تبرکی تجلی خداست. در هر چهره‌ای نور خدا را ببینید و در هر وضعیتی نیکویی را، زیرا تنها چنین گرایشی میتواند شما را حاکم بر موقعیت ها سازد. زنی نزد من آمد تا بگوید که رادیاتورهای ساختمان آنها خاموش است و وسیله گرمابخشی هم ندارند و مادرش سخت سرما خورده است. صاحب خانه هم گفته که تا تاریخی معین دستگاه حرارتی به کار نخواهد افتاد. گفتم خدا صاحب خانه توست. گفت من هم میخواستم همین را بشنوم و با سرعتی هرچه تمامتر از در بیرون رفت. همان روز عصر بی هیچ خواهشی دستگاه حرارتی ساختمان روشن شد، به این دلیل که زن دریافت صاحب خانهش تجلی خداست. روزگار شگفت‌انگیزی است. مردم به معجزه رو میکنند. از مقاله‌ای از مجله نیویورک جورنال اند امریکن نوشته جان اندرسون نقل می‌کنم که دقیقاً تایید گفته خود من است. عنوان مقاله چنین است: تماشاچیان تئاتر نمایشنامه‌های مابعد و طبیعه را می‌پسندند. شب بعد مدیر شکاکی به نام براک پمبرتون در گفتگوی میان دو پرده با لحنی پرکنایه به ناقدان گفت: اگر شما دوستان تا این اندازه از خواسته مردم نیویورک خبر دارید، پس چرا مرا در جریان نمی‌گذارید تا همان را تهیه کنم؟ پس چرا به جای اینکه ورشکستم بکنید، باعث رونق کسب و کارم نمی‌شوید؟ آخر چرا به من نمی‌گویید که تماشاچیان تئاتر چه نوع نمایشنامه‌ای را میل دارند ببینند؟ گفتم با اینکه نمی‌توانید حرفم را باور کنید، من به شما می‌گویم. گفت میخواهی از تک و تا نیفتی، اگر نه هیچ نمیدانی. با تظاهر به اینکه خیلی چیزها میدانی که نمیخواهی از آنها پرده برداری، میکوشی بیخبری خودت را لاپوشانی کنی. اگر نه در حال حاضر درباره اینکه چه نوع نمایش نامه هایی موفقیت به دست میآورند بیشتر از من نمیدانی. گفتم خیلی هم خوب میدانم. موضوعی هست که موفقیت آن حتمی است و ردخور ندارد. فرقی هم نمی کند که رقیب آن از این نوع نمایش نامه هایی باشد که دختری پسری را ملاقات می کند، یا داستان های مرموز یا تراژدی های تاریخی و یا هر چیز دیگر. تا حالا سابقه نداشته که نمایش نامه ای درباره این موضوع با شکست کامل مواجه شده باشد. حتی نمایش نامه هایی هم که شاهکاری نبودند، منتها این موضوع را داشتند، با موفقیتی بزرگ روبرو شدند. آقای پمبرتون گفت باز هم که داری تفره می روی. حالا بگو ببینم اینها چه نوع نمایش نامه هایی هستند. با ترس و لرز گفتم ما بعد و طبیعی. و خاموش منتظر ماندم تا اثر آن را در چهره او ببینم. چون ما بعد و طبیعی کلمه ای بود دهان پر کن، آقای پمبرتون گفت ما بعد و طبیعی؟ آنگاه دوباره پرسید آیا واقعاً منظورت مابعد و طبیعی است؟ لحظه‌ای مکث کردم و چون آقای پمبرتون چیزی نگفت، عناوینی از این قبیل را پشت سر هم ردیف کردم: کشتزارهای سبز، واگن ستاره، معجزه پدر ما لاکی، و افزودم بعضی از اینها به رغم کارشکنی‌های ناقدان به دل عموم زخمه زدند و در میان مردم محبوبیت فوق‌العاده‌ای پیدا کردند. اما آقای پمبرتون دیگر آنجا نبود. احتمالاً به سراغ تماشاخانه‌های شهر رفته بود تا پرسجو کند که آیا مابعد و طبیعه دانی هم دارند یا نه. مردم اندک اندک به نفوذ کلام و قدرت اندیشه خود پی می‌برند و در می‌یابند که چرا ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته است و برهان چیزهای نادیده. کارکرد قانون امید و انتظار را در خرافات می‌بینیم. اگر از زیر نردبانی بگذرید و فکر کنید که برایتان بد اقبالی می آورد، بی تردید بد اقبالی خواهد آورد. نردبان کاملا معصوم است. بد اقبالی تنها به این دلیل می آید که خودتان انتظارش را داشته اید. می توانیم این آیه را به این صورت برگردانیم که انتظار اعتماد بر چیزهای امید داشته است و بحران چیزهای ندیده. یا حتی به این صورت که انتظار اعتماد بر چیزهایی است که انسان از آنها می ترسد و یا به این شکل که آنچه منتظرش بودم بر من واقع شد و آنچه که انتظارش را می کشیدم به من رسید. وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نباید. حال به همه تبرک‌های بیاندیشید که چنین دوردست به نظر می‌آیند و از همین حالا منتظرشان باشید تا در پرتو لطف الهی و به گونه‌ای غیر منتظره به سراغتان بیایند، چون خدا معجزات خود را از راه‌های عجیب به انجام می‌رساند. شنیدم که در کتاب مقدس 3000 وعده وجود دارد. بیایید از همین حالا در انتظار تحقق همه این تبرک‌ها باشیم. در میان این میثاق‌ها وعده ثروت هست و حرمت و جوانی جاودان. گوشت او از گوشت طفل لطیف‌تر خواهد شد و به ایام جوانی خود خواهد برگشت و حیات ابدی، و بعد از آن موت نخواهد بود که مرگ در ظفر بلعیده شده است. مسیحیت بر اساس بخشایش گناهان و گوری تهی بنا شده است. اکنون می دانیم که همه این چیزها از نظر علمی نیز امکان پذیرند. وقتی قانون بخشایش را فرا می خوانیم، از خطاها و عواقب آنها رها می شویم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد. آنگاه تن ما در نور شسته و مطهر خواهد شد تا مظهر تن نور باشد که فنا ناپذیر است و خلل نیافتنی، جوهری پاک و نمایانگر کمال. من در انتظار غیر منتظره ام و خیر و صلاح شکوهمندم همکنون به سرانجام خواهد رسید.